اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و من راغه زبرجها اعقبت ناظریها کمهن. ششمین ویژگی دنیا این است که کسی که زر و زیورهای دنیا در نظرش شگفت‌انگیز باشد، نابینایی قلب خواهد داشت. مسئولیت‌ها رو گاه انسان بر اساس تکلیف و وظیفه قبول می‌کنه، خدا هم کمک می‌کنه که اگر توانست با موفقیت پیش میره و اگر نتوانست با احترام کنار میاد. این مسئولیت هایی که برای خدا باشه، اما مسئولیت هایی که برای خدا نیست، به تعبیر مولا راقه زبرجها، زبرج به معنای زینته. خیلی از یک عنوانی لذت میبره، خودشو میخواد برسونه به اون عنوان. این عقبت ناظریه کمهن، چنین کسی نابینا خواهد شد، نمیداند این مسئولیت چه وزر و وبالهایی داره. عقبت ناظریها کمها، کور میشه. براش مهم این است که این مسئولیت رو بگیره، دیگه بعد چه میشه هیچ توجه نداره. و من استشعر الشغف بها ملأت ضمیره اشجانا. و آن کس که عشق به دنیا رو به دل بگیره، درونش پر از غم و اندوه میشه. آقایی شخصیتی شده بود، میگفت مدام عیالم به من میگه تو چی از این آقا کم داری که تو یک آسمان هیچ ستاره ای نداری و این ستاره باران هست. امیرالمؤمنین میفرماید کسی که عشق به دنیا در دلش نشست، مدام اندوه داره. لهن رقصن علا سویداء قلبه. اندوهایی که بر کانون قلبش پیوسته میرقصند و همواره اندوه سنگینی او را مشغولش میکنه. علا سویداء قلبه، همون یشغله، دائم قصه داره. و غم یحزنه، و غم جانکاه او را محزون میکند. این خصوصیت دنیاست. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، دلبسته به دنیا نیست. خدا رحمت کنه بزرگانی که خدا توفیق همنشینی با اونها رو به ما داد. یکیش مرحوم آقای ستوده بود، یکیش مرحوم آقای مشکینی بود. جدن اینها از نوادر روزگار بودند. مرحوم آقای ستوده 50 سال تو حوزه تدریس داشت، از جامع المقدمات تا مکاسب و کفایه. می آمد می نشست رو منبر، اولش که می آمد مسجد امام 2 رکعت نماز می خوند، بعد جورابش رو عوض می کرد، حالا نمیدانم چرا، می نشست رو منبر 3 ساعت. گروه می آمدند، گروه می رفتند. خب جوکم تو درس می گفت و قبل از جوک خودش کلی می خندید. بعد عرض می کنم که حالا اون چه مهم است این است که مرحوم حاج آقا مرتضی حائری به ایشون گفت دیگه کافیه شما ست مکاسب کفایه. ایشون گفت که من احساس میکنم نیازه تو این مکاسب و کفایه بمانم، چون نمیبینم کسانی که از عهدش بر بیان. و تا آخر هم نگفت همون رسائل و مکاسب و کفایه. و از طرف مقام معظم رهبری رفتم ایشونو دعوت کردم برای حج. ایشون فرمود سلام برسانید، تشکرم بکنید از قول من پیش آقا، و به ایشون بگید که من منتظر مهمان عزیزی هستم. گفتم که کیه مهمانه؟ گفت جناب عزرائیل. گفت هر آن منتظرم. گفت ما یملک من این یه قرآنه، 3 قفس کتاب بیشتر نداشت. گفت اینا را دادم به پسرم، گفتم اگر میخونی، اما اگر اینا را نمیخونی بده به مسجد اعظم، کتابخانه فیضیه مسجد اعظم. ما یملکم این یک کتاب است، اون هم کتاب شریف قرآن. امیر المؤمنین میفرماید این طوری زندگی کنید، یه جوری که منتظر مهمان عزیز باشید. این عین تعبیر ایشان بود. طلبگی یعنی این. به خودم میگم و شما عرض میکنم، به خودم 3 بار میگم، به شما 1 بار، غیر از این طلبگی نیست. کاسبیم. فرق است بین کاسب و طلبه. طلبه یعنی این که از بسم الله عاشق درس و عاشق بحث و خدمت و بعدم با کوله باری از عمل صالح به پیشگاه خدا رفتن. خب عرض می کنم محضر شما که سخن پیرامون ثمرت و مسئلت الاجتماع بود. جوازی میشیم 1، امتنائی میشیم و ترجیح میدیم جانب امر را، توسلیان او تعبدیان میشه 3 صورت. بله امتناعی می شویم و ترجیح می دهیم جانب امتناع و نهی را، توسلیان پنج امتناعی می شویم و ترجیح می دهیم جانب نهی رو در عبادت و ملتفت هم هستیم. شش امتناعی می شیم، ترجیح می دهیم جانب نهی را، در عبادت هم هست، جاهلیم، جاهل تقصیری. همه این صور را گفتیم. هفت امتناعی می شویم و ترجیح می دهیم جانب نهی را، و جهل ما جهل قصوری است. این مسئله معرکه آراء هست. مقدمتا بنویسید از زمان فضل ابن شازان که از اصحاب امام هادی است و از فقیهان قرن سومه الى یومنا هازا، تا زمان مرحوم محقق اردبیلی که فقیه قرن یازدهمه و تلمیزه، کیند این تلمیزین ایشان؟ کاشف الغطا؟ کدوم کاشف الغطا؟ کاشف الغطا استاد صاحب جواهر؟ نه ایشان نیست. تلمیزه مرحوم صاحب معالم و خواهرزادش سید محمد طباطبایی، یک سال پیش محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی جنجال را انداختند تو فضای مجازی که آقای رئیسی اشتباه کرده که محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی را یکی گرفته. خودشون اشتباه کردن. اینا یکی هستن. در عرصه تحقیق محقق اردبیلی جدن محقق مقلد نیست. مجمع الفائده ایشان کانون اظهار نظرهای نو هست و فقیه فحل، اما همین آقا در عرصه تقدس فی قایت تقدس. نگید به من چرا قصه میگی، قصه هدفمند میگم. مقدس اردبیلی رو میگم که این بزرگ مدرس نجف، الانم برید نجف قبر مقدس اردبیلی مشخص. گفت داشتیم مباحثه می کردیم آخر شب ساعت 12 شب، یک مرتبه یه آقای عبا به سر کشیده آمد، دربای حرم هم بسته بود، السلام علیک یا امیر المؤمنین، دیدیم جرینگ جرینگ قفلا باز شد، این آقا رفت داخل حرم. به هم بحثم گفتم مباحثه بی مباحثه، باید رمز این درباز شدن رو پیدا کنیم. بدون کلید السلام علیک یا امیر المؤمنین. رها کردم مباحثه را، آمدم مخفی شدم، بالاخره رفته تو میاد بیرون دیگه. مدتی نشستم تا اینکه دیدم این آقا عبا به سر کشیده، نفهمیدم کیست، بیرون آمد و عرض میکنم که راه کوفه را پیش گرفت. تو تاریکی شب اون زمانم که برق و اینها نبود که، من هم حس کنجکاویم تحریک شد برم تا آخر ببینم چی میشه. میگفت دیدم این آقا آمد و مسجد کوفه نشست و دو رکعت نماز خوند و بلند شد برگشت. دیدم خیلی تون میره، او تون میرفت، من میدویدم تا اینکه نفسم برید سرفه کردم. سرفه کردم، پشت سر نگاه کرد، خب مشکوک شد کیه داره تعقیبم میکنه. پشت سر نگاه کرد به من گفت انت امیر علام؟ امیر علامی؟ شاگرد خود مقدس اردبیلی. گفتم خودم هستم، اما استاد از دیشب در به حرم و باز شدن حرم و اینا رو تعقیب کردم تا اینجا، خواهش میکنم رمزش رو به من بگید. به من فرمود امیر علام قول شرف میدی جایی نگی تا زنده ام یا نه؟ گفتم قول شرف میدم که تا زنده ام جایی نگم. گفتشم مطالعه میکردم، رسیدم به یک فرعی، هر چی فکر کردم دیدم نمیفهمم. با خودم گفتم که در کنار باب و مدینت علم نبی علی هستی، نمیفهمم یعنی چی، برو از خودش بپرس. آمدم دیدید در باز شد، سوالمو مطرح کردم، صدایی از درون قبر برخاست، تو را حواله کردم به پسرم مهدی عجل الله تعالی فرجه، برو مسجد کوفه جواب رو از او بگیر. آمدم مسجد کوفه، نماز خوندم، خود آقا آمدند و پاسخم را دادند و الان دست پر برمیگردم. خیلی پس هم محقق بوده هم مقدس بوده هر دو. حالا تلمیزهی هم، یکیش جناب صاحب معالمه، یکیشم خواهر زادهش جناب سید محمد طباطبایی، یه سالم بیشتر درس نخوندن پیش مقدس اردبیلی. خیلی تجلیل میکرد مقدس محقق از اونها، حسادت برخی از همدرسی هاشون رو برانگیخت وقتی اینها برگشتن به لبنان گفتن اینم اون آقایونی که شما میگفتی چنین و چنان. مقدس اردبیلی گفت به زودی شما کتابهای اینها رو تدریس خواهید کرد. خدا توفیق داد، من رفتم لبنان، زادگاه شهید ثانی و مزار این دو بزرگ، دو تا اتاق مقابل هم کتابهاشونم چیدند در قفسه ای از کتابهایشون مدارک و امثال ذلک، تا این بزرگان نظریه جواز بوده، از فضل ابن شازان تا مقدس اردبیلی و تلمیذی. نه خیر، جامع الروات غیر مقدس اردبیلیه. نه خیر، اصلا وقتی میگن محقق اردبیلی انصراف دارد به مقدس اردبیلی، و جناب اردبیلی معاصر مرحوم علامه مجلسی چند قرن بعد از مقدس اردبیلی، بله یک قرن، رجالیست ولیس به محقق فقهی. عرض میکنم محضرتون، خوب اینجا گفتیم که کسی که جاهل قصوری است، عبادتش درست. کسی که نمیدانست حکم قصب را و نمیدانست که هازل ارض مقصوبون، فتوای مشهور این است که این نمازش درست. برای جوازی ها مشکلی اینجا نیست. خب میگویند چنین کسی مصابون با نماز خوندنش و معاقبون با غصبش. اما امتنائی ها مثل مرحوم آخوند چطوری نماز این جاهل قاصر را توجیه میکنند؟ شما امتنائی هستید و ترجیح هم میدهید جانب نهی را، در این حال مشهور از فقها حکمو به صحت صلات الجاهل الغاسل، الجاهلی که حکم قصب نمیداند یا موضوع را نمیداند. مرحوم آخوند به تفصیل وارد پاسخ به این سوال شده. یک، مرحوم آخوند میگوید که صحت العباده در گرو دو چیزه. یک، در گرو قصد قربت. قصد قربت نباشد عبادتی اتیان نشده. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی اتیان العمل منتسبا الى الله تبارک و تعالی. این قصد قربت هم در جاهل مقصر هست هم در جاهل قاصر. جاهل مقصر هم نمیداند که این سرزمین غصبی است، اما کوتاهی کرده، یا نمیداند حکم غصب را، نمیداند. قصد قربت که داره، میخواد واقعا نماز بخونه، عاشقانه هم میخواد نماز بخونه، خودش رو بنده خدا میداند. پس اولین رکن را هر دو دارن، هم جاهل مقصر دارد، هم جاهل قاصر. رکن دوم این است که این فعل صلاحیت تقرب را داشته باشه. اگر این فعل صلاحیت تقرب را نداشته باشه، مبعد است و المبعد لا یکون مقربا. این رکن دوم را جاهل مقصر نداره. چرا جاهل مقصر ندارد؟ چراش شما بگید؟ نه نمیدونه فر، جاهل عزیز جان، جاهله. یعنی چه قصد هست؟ کدام قصد هست؟ عزیز من، چرا جاهل مقصر اینجا رکن دوم نداره؟ کدام قصد مانع میشه؟ من شبهه را بگم، مثل که گفتن شبهه را یه جوری بگی که طرف بیهوش بشه، بعد به هوشش بیاری. شبهه این است: من جاهل مقصر. سخن این است که من جاهل مقصر قربتن الالله اتیان کردم، این فعلم صلاحیت تقرب رو نداره. چرا نداره؟ قربتن الالله اتیان کردم، جاهلم بودم، نمیدانستم حکم غصب را، یا نمیدانستم این سرزمین غصبی است. چرا این فعل صلاحیت را نداره؟ خب این درسته، این مجموعه حرفایی که گفته شد، لأن الجاهل المقصر کل آمد، تمرد بر مولا کرده او. اگر نمیخواست تمرد کنه بر مولا، زمینه فهمیدن که فراهم بود، میرفت میفهمید. اما این مشکل را جاهل قاصر نداره. چرا جاهل قاصر نداره؟ چون نمیدانسته و راه هم برای فهمش نبوده. بنابراین قصد قربت کرده، تمام. دو، این فعل هم چون نمیدانسته، یصلح لأن یتقرب به، صلاحیت برای تقرب رو داره. عبارت مرحوم آخوند اینه، دارید کتاب رو؟ و اما اذا لم یلتفت و قد قصد القربه، یعنی یک رکن صحت عبادت قصد قربت، او قصد قربت کرد. ان یتقرب به، رکن دومم داره. چرا رکن دوم رو داره؟ چون جاهلون غاسرن این عملش صلاحیت برای تقرب را داره. جاهل مقصر نداشت، چون میتونست بره دنبالش تحقیق کنه. ادامه بدید. عزیز من، چون هم حسن ذاتی رو دارد، بنویسید این تعبیر را، هم حسن ذاتی رو دارد و هم حسن صدوری رو دارد. حسن ذاتی رو دارد لشتمالهی علی المصلحه، این نماز با این ویژگی ها مشتمل بر مصلحت است. وقد قصد القربه، این حسن ذاتی هیچ مفسده این نداره. چرا نداره؟ قصد قربت کرده چون نمیدانسته اصلا لا تقصب متوجه اونیست. خب، و اما حسن ذاتی مع صدور، حسن صدوری، حسن ذاتی قبلی بود، حسن صدوری این بعدیه. مع صدوری حسنن لعجل الجهل به حرمتی قصورن، پس هیچ مشکلی نداره. نتیجه بگیرید، من آخوند امتنائی هستم و ترجیحم میدم جانب و نهی را، اما من اینجا هم صدا با جوازی ها هستم. دلیلش این است که ملاک آنچه را که جوازی ها میگوین اینجا هست. عبادت فعلی است که باهاش تقرب الله پیدا کنه و با این عبادت میشود تقرب کرد. چندی پیش خاطره مشعر رو برای شما گفتم. پیاده از عرفات میرفتیم مشعر، دیدم زنی بچه بغلش، ساک سنگین سرش، لبیک اللهم لبیک داره میره مشعر و خیلی لشگری از این آدم ها بودن داشتن میرفتن. اینجا از اون جاهاییست که حکم استضعاف رو داره. اصلا بهش نگفتند راه علی را، عشق به علی را، مکتب امیرالمؤمنین علی را بهش نگفتند. پس بنابراین این فعلش مقرب است. مقربون لهو یا لها الالله تبارک و تعالی، اینجا هم این چنینه. خب، چهار تا نکته دیگر هست. یک نکته این است که اینجا عبادتش درسته، لا لعجل الامتصال، امتصال امر نکرده. چرا امتصال امر نکرده؟ به خاطر این که با تقدیم جانب نهی امری در اینجا نداشته، بل عجل حصول الغرض، به خاطر این که غرض مولا در اینجا تحصیل شده. فعلا هذا این جاهل قاصر معذورون، غرض مولا رو تحصیل کرده. این نکته دومی که در کلام شیخ هست، فیح سلو به الغرض، بخوانید تبعیت احکام للمصالح والمفاسد هست و اینجا فرض اینه این نماز به ما هو مفسده داره، فرض اینه که سرزمین غصبی است. اما از این جهت که غرض مولا رو تحصیل کرده ما بهش نمره میدیم. نکته سوم این است که عرض می کنم که احکام شرعیه تابع جهات واقعیه هست، نه تابع جهات واصله. چرا؟ چون اگر بگید جهات واصله، معنایش اختصاص الاحکام بالعالمین به ها، معناش اینه، معناش اینه که این نماز نماز عالم باشه، نماز این جاهل نباشه. اسمش تصویبه و بدترین نوع تصویبه. فالاحکامو تابعتون للجهات الواقعیه من جهت المصلحه والمفسده. بخوانید ادامه عبارت رو. لا لما هو المؤثر، تابع علم نیست، سر جای خودش در واقع هست. کما حق غفی محله، که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. بعد مرحوم آخوند وارد این مطلب میشه، میگه حتی اگر تابع مصالح واصله هم باشه باز ما بنابر امتناع درست میکنیم. انشاءالله ادامه بحث رو میگذاریم برای پنجشنبه. چهارشنبه مال شورای نگهبان، پنجشنبه هم انشاءالله در خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.